19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 27 آذر سال 1401 خورشیدی برابر با 18 دسامبر سال 2022 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم تا یه دقایق آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. یک منبع آگاه روز یکشنبه 27 آبان از ربوده شدن دو دختر دانشجو توسط ماموران امنیتی به رادیو فردا خبر داد. به گفته این منبع، این دو دختر آناهیتا فرهمند 26 ساله دانشجوی کامپیوتر و سارا بهزادی 27 ساله دانشجوی زبان انگلیسی هستند که ساعت 5 بامداد 24 آذر در پی حمله ماموران امنیتی به خانه هایشان در شهرک اکباتان روبوده شدند. این منبع گفته که پیگیری های خانواده های این دو دختر برای اطلاع از وضعیت آنان بی نتیجه بوده و هنوز مشخص نشده ماموران چه نهادی و به چه دلیلی آنها را بازداشت کردند. در 3 ماه گذشته شهرک اکباتان به یکی از کانون های اعتراضی تهران تبدیل شده و ماموران حکومتی بارها شبانه به این شهرک و ساکنان آن حمله کردند. بر اساس گزارش‌ها، ترانه علیدوستی بازیگر بازداشت شده در یک تماس تلفنی کوتاه با پدرش از حضور خود در بند 209 زندان اوین خبر داد. او در این تماس بدون توضیح در مورد شرایطش از پدرش خواسته داروهایش را به زندان تحویل دهد. خانم علیدوستی شنبه 26 آذر در تهران بازداشت شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی دلیل بازداشت این بازیگر را عدم ارائه اسناد و مستندات در مورد برخی ادعاها اعلام کرد و افزود پرونده او در حال تحقیقات تکمیلی است. شماری از اهالی سینما روز یکشنبه 28 آذر ماه برای پیگیری وضعیت خانم علیدوستی در مقابل زندان اوین تجمع کردند. رسانه‌های ایران از پایان مهلت مقام‌های جمهوری اسلامی به شرکت متا خبر دادند. بنابراین گزارش، مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که اگر این شرکت به درخواست تهران برای معرفی نماینده‌ای از متا پاسخ ندهد، فیلتر بودن دو اپلیکیشن اینستاگرام و واتساپ در کشور همیشگی خواهد بود. همزمان با آغاز سرکوب اعتراضات جاری در ایران، مقامات جمهوری اسلامی شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و پیام‌رسان واتساپ را که متعلق به شرکت آمریکایی متا هستند، فیلتر کردند و خواستار معرفی یک نماینده از سوی این شرکت در ایران شدند. پیشتر گزارش شده بود که شرکت متا به درخواست جمهوری اسلامی پاسخ نداده است. حکومت ایران در سالهای اخیر بسیاری از شبکه‌های اجتماعی خارجی از جمله فیسبوک و توییتر را در ایران مسدود کرده و مدعی است که این شبکه‌ها عامل اصلی اعتراضات متعدد سالهای اخیرند. در پی انتشار خبر مرگ مشکوک آیدا رستمی، پزشک جوان ساکن تهران، جمعیت امام علی او را از پزشکان داوطلب این گروه غیر دولتی معرفی کرد. جمعیت امام علی اعلام کرده که خانم رستمی با گروه درمان این نهاد در زلزله کرمانشاه، معاینات کودکان در محلات حاشیه و فعالیت‌های درمانی انسان دوستانه همکاری داشته است. قوه قضایی جمهوری اسلامی علت مرگ خانم رستمی را سقوط از پل هوایی اعلام کرده است. این در حالی است که وبسایت ایران وایر پیشتر به نقل از خانواده این پزشک جوان اعلام کرده بود که در زمان تحویل جسد آثار آزار، شکنجه و تعرض بر بدن آیدا مشاهده شده و به آنها اطلاع داده شده که فرزندشان به قتل رسیده است. برخی منابع و کاربران شبکه‌های اجتماعی هم نوشتند که آیدا رستمی به معترضان مجروح کمک می‌کرده و شایبه احتمال قتل حکومتی او نیز مطرح شده است. معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید تولیدات را با افرادی که درباره تحولات اخیر موضع‌گیری نکردند ادامه می‌دهند. محسن برهمانی به خبرگزاری مهر گفت که 3500 نفر در صنف‌های مختلف سینما و تلویزیون فعالند که به باور او تنها چند نفر از آنها در حوادث اخیر موضع گرفتند. او گفته در مورد افرادی هم که موضع گیری کردند، نهادهای دیگری به جز صدا و سیما باید در مورد آنها تصمیم بگیرد. همزمان با موج اعتراض‌ها، شمار زیادی از هنرمندان و سینماگران ایرانی با کشف حجاب یا تحریم صدا و سیما از معترضان حمایت کردند. شمار بازیگرانی که از این اعتراضات حمایت کردند به اندازه ایست که گفته شده این سازمان برای پخش و بازپخش تعدادی از مجموعه ها و فیلم های تلویزیونی خود دچار مشکل شده است. محسن برهمانی یکی از 20 فردی است که به همراه سازمان صدا و سیما به تازگی به دلیل و به دلیل نقض فاحش حقوق بشر تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لانه
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
در پی انتشار خبرهایی درباره مرگ مشکوک آیدا رستمی، پزشک جوان ساکن تهران و احتمال کشته شدن او به دست نیروهای حکومتی، قوه قضاییه ایران روز شنبه علت مرگ او را سقوط از پل هوایی اعلام کرد. بر اساس خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، جسد خانم رستمی در حالی که آثار شکنجه، آزار و تعرض بر آن قابل مشاهده بوده، روز 21 آذر به خانواده‌اش تحویل داده شده است. از زمان آغاز اعتراضات سراسری از اواخر شهریور امسال و موج گسترده کشتار معترضان در خیابان‌ها و زندان‌ها، منابع حکومتی همواره دلایل مرگ جانباختگان را موارد دیگری جز قتل حکومتی اعلام می‌کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این گونه مرگ‌ها پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
مرگ خانم دکتر آیدا رستمی یه جورایی به من رو یاد به مرگ دکتر رامین پوراندرجانی میاندازه. اونم پزشک بازداشتگاه کهریزک بود، بعد از اینکه زندانیان به اعتراضات 88 اونجا شکنجه شدن، چند نفر کشته شدن، او به دادگاه و مقامات بالاتر گزارش داد و آخر سر در ساختمان ناجا آبان 88 کشته شد. دوباره مثل همین مقامات قضایی و نیروی انتظامی یه سری ادعا گفتن یه تکتی قلبی کرده، یه گفتن خودکشی کرده، حتی گفتن تصادف رانندگی کرده. نهایتا ادعا کردن که در سالادش فم بوده و به این وسیله کشته شده، بازم یه عده گفتن خودکشی کرده. ببینید، این داستان مرگ‌های مشکوک قدمتش به تاریخ جمهوری اسلامی ایران هست. همون اوایل انقلاب حسن لاهوتی، آیت الله حسن لاهوتی و فرزندش وحید لاهوتی به همین شکل کشته شدن. در مورد وحید لاهوتی دوباره ادعا کردن که او رو برده بودن ساختمان پلاسکو، بعد خودش از طبقه سوم ساختمان پلاسکو پرت کرده پایین. بعدن خانم فائزه هاشمی که در واقع همسر برادر وحید لاهوتی بود به صراحت گفت این اصلا دروغ هستش و ضربه به سرش خورده بود و خودکشی دروغ محض هست. این روایت که زندانیان در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی کشته بشن یا بر اثر شکنجه کشته بشن یا توسط عوامل حکومتی کشته بشن، بعدن مقامات حکومتی یا جسدشون رو تبدیل خانواده‌ها بدن یا خودشون دفن کنن و ادعا کنن خودکشی کردن، توسط کسی دیگه کشته شدن، با از این جور چیزا، این روایت قدمت 40 ساله داره، یک دروغ نخنماست. ما ده ها و شاید صد ها پرونده ما میشناسیم به همین شکل دیگه، با اسم و رسم که ثابت شده اساسا ادعاهای مقامات حکومتی دروغ بوده. همین ستار بهشتی رو که بعدن مقامات حکومتی پذیرفتن زیر شکنجه ناجا کشته شده، یه دادگاه علکی هم برگزار کردن، همین ستار رو اوایل میگفتن خودکشی کرده به همین سادگی. در مورد خانم زهرا کاظمی هم همین اتفاق افتاده. من برای شما میتونم ده ها و صد ها اسم ببرم، بنابراین اجازه بدید من جزو کسانی باشم که هرگز باور نمی‌کنم خانم دکتر آیدا رستمی خودکشی کرده باشه، از جای پرت شده باشه یا خودشو پرت کرده باشه. او در اختیار مقامات انتظامی و امنیتی بوده، شهود به اندازه کافی هستن، خیلی واضح هست، همه شواهد ثابت میکنه خانم دکتر آیدا رستمی یکی از صدها آدم مظلوم، صدها ایرانی مظلومی هست که توسط نهادهای امنیتی یا قضایی انتظامی کشته شده و مرگش رو کسی به عهده نمیگیره.
خب اگر این افراد خودشون رو میکشن و به زندگیشون خاتمه میدن، پس چرا افراد حکومتی اینقدر میان به خانواده ها فشار میارن که بگید مرگشون به این صورت بوده، کسی در واقع از حکومت دست نداشته؟ و از یه طرف دیگه چطور هستش که رو بدن اینها آثار شکنجه و تعرض الان دیده میشه؟ چطور هستش که این خانم آیدا رستمی الان چشمش تخلیه شده و بخیه زده شده؟ این چطور ممکنه؟
ببینید، این روایت‌های چندگانه‌ای که شما میگید، در حقیقت این تناقضاتی که در روایت‌های حکومتی وجود داره، یکی از اصلا شاخصه‌های خیلی کلاسیک اینجور پرونده‌ها، اینجور سناریوها در جمهوری اسلامی است. خدمتتون گفتم در مورد همون دکتر پوراندرجانی، آبان 88 کشتنش، همینجوری دوباره یه عده گفتن سکته قلبیه، یه سری مقامات گفتن خودکشیه، یه عده گفتن تصادف رانندگی بوده. در تمام این پرونده‌ها شما این روایت‌های چندگانه رو می‌بینید. یکی از دلایلش میتونه این باشه که در این جور پرونده ها ممکن است 2 یا 3 نهاد درگیر باشن، یعنی یکی بازداشت کرده باشه، بعد اون رو تحویل جای دیگه ای داده باشه، بعد موقعی که جسد مثلا میخوان بدن دوباره اون جا رو تحویل نهاد سومی داده باشن. و خب این نهادها هر کدوم سعی میکنن یه سناریوی تخیلی بسازن. اساسا در جمهوری اسلامی حتی درباره دروغ گفتن هم بعضی وقتا تفاهم غیر ممکن هست به خاطر ساختار ملوک و طوایفش، و همین باعث میشه این دروغ‌های خنده‌دار رو ببینید. اصلا نفس وجود این روایت‌های متناقض، یه شاهد خیلی خیلی منطقی هست برای اینکه حقیقت چیز دیگری است. در مورد تفاوت، تناقض بسیار آشکار مشاهدات عینی ما و اون چیزی که حکومت هم میگه، این اساساً باز دوباره یکی از ویژگی‌های حکومته. فقط در مورد این نیست، شما الان می‌بینید کشور چهارگوشه صحنه اعتراضات، یه عده میگن اینها عوامل دشمنن، یه عده میگن کماندوان، یه عده میگن نیروهای امنیتی بیگانه هستن، یه عده میگن فریب خوردن، یه عده میگن مزدورن، هر کس یه چیزی میگه جز اینکه بگن اینا مردم هستن. بنابراین در یک ساختار در واقع استبدادی فرقه‌ای که اساسا حقیقت جایگاهی نداره و هدف نهایی حکومت فقط مرعوب کردن مردم، باز کردن مسجد دسترش هست، هر بخشی به جای اینکه به وظیفه ذاتیش عمل کنه، نهایتا دوری همچین سناریو پیش میبره. شما به شنیده هاتون در این زمینه توجه نکنید، آن چیزی که حقیقت وجود داره مشاهدات شماست و چیزهایی که توسط منابع آگاه، مطلع و بی‌طرف گزارش شده، نه اون چیزی که دادستانی میگه یا مثلا نیروی انتظامی.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما رسانه‌های رسمی ایران شامگاه شنبه 26 آذر از کشته شدن یک زندانی در جریان درگیری در زندان مرکزی کرج و انتقال چند تن دیگر از زندانیان به بهداری زندان برای مداوای جراحات سطحی خبر دادند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که در پی انتقال یک زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی جهت اجرای حکم، زندانیان بند 4 این زندان دست به شورش زدند و با بستن راه ورود ماموران به این بند شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. در گفتگویی که ساعتی پیش با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فنلاند داشتم، ابتدا از جزئیات این واقعه پرسیدم. کامبیز غفوری:
اتفاقی که افتاد دیروز در زندان مرکزی کرج که به اسم ندامتگاه هم شنیده میشه این بود که بسیاری از زندانیان چند بند، مخصوصا بند 3 و 4 در زندان، که نگران بودند از اینکه همبندی هاشون رو دارن آماده میکنن برای اعدام کردن، اینها ایستادند جلوی زندانبان ها، شروع کردن به تظاهرات کردن، ابتدا شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی دادند و این شعار با واکنش زندانبان ها مواجه شد و درگیری ایجاد شد. در این درگیری از گلوله های ساچمه ای و جنگی استفاده شد. بسیاری از زندانیان متاسفانه با گلوله ساچمه ای که زخمی شدن از ترس نمیرن بهداری، الان در داخل بندها هستن. بعضی از اونها گلوله های جنگی خوردن. دست کم یک اسم رو داریم که از بند 4 درگذشته و گفته میشه که از بند 3 هم چند نفری جان خودشون از دست دادن، یه دم به خاطر اصابت گلوله های جنگی رفتن به بیمارستان. این شرایطیه که اونجا حاکمه. اما بیایم توی کانتکست بزرگتر این رو ببینیم. این درگیری، این شورش که در ندامتگاه ایجاد شد در زندان مرکزی کرج، دلیلش اعتراض زندانیان بود به افزایش اعدام ها، چون در این بندها محکومان به اعدام وجود دارن. اما یک کانتکست بزرگتری هم وجود داره، اینکه جمهوری اسلامی اولا رفتار با زندانیانش بر هیچ گونه اصول حقوق بشری استوار نیست، یعنی در تمام زندان ها اولین اصول رفتار با زندانیان رعایت نمیشه. دوم، گشاده دستی حکومت اسلامی در استفاده از حکم غیر انسانی اعدام. ده ها زندانیان مواد مخدر، زندانی محکوم به قصاص، زندانی هایی که بعد از این اعتراضات الان متهمان یا محکومان اعدام هستند، اینها رو همه را برده در زندان ها. زندان ها خارج از ظرفیت خودشون پر هستن، این خودش باعث تنش و درگیری میشه. نکته بعدی ظلمی است که حکومت میکنه به زندانیان از طریق دادگستری هاش. اکثر این زندانیان بر این باورن که به طور ناعادلانه ای دارن زندانیشون میگذرونن. تمام اینها انباشته میشه، اضافه میشه به تعداد بسیار چشمگیری از معترضین که الان رفتن در زندان ها هستن. هم از یک سو بلا تکلیف هستن، هم از یک سو فضای بیرون رو، یعنی فضای اعتراض و فضای حالت انقلابی داره الان فضای بیرون، این رو به داخل زندان ها هم انتقال دادن. بنابراین مجموعه ای از سوء رفتار جمهوری اسلامی با زندانیان و مردم در کنار افزایش ظرفیت زندان ها در کنار شرایط بیرون باعث میشه که ما هر روز یک شورش، یک اعتراض بزرگ رو در زندان ها داشته باشیم. و متاسفانه رفتار زندانبان ها در استفاده از گلوله های جنگی و کشتن زندانیان باز هم یک مسئله است که برای این خشم اضافه میکنه و وارد یک چرخه ای میشه که گریزی از اون نیست، به خاطر اینکه در سایر چرخه هم جمهوری اسلامی تمام روش مدیریتیش در کل کشور اینه که سرکوب بکنه و غیر از سرکوب راه دیگری برای تعامل بلد نیست. این رو تسری داده به زندان ها.
آیا احتمال این وجود داره که حکومت قصد داشته باشه از فضای ایجاد شده بعد از اعتراض ها برای انتقام گیری از برخی زندانی ها استفاده کنه؟
بله اینطور هست، پیشتر همین کارو که ببینید در زندان اوین یک سری از زندانی ها رو بعد از آتش سوزی با این که تیر خورده بودن، تیر ساچمه‌ای خورده بودن، زخمی بودن، به همون حال بردنشون به بندهای انفرادی. تا امروز در بند انفرادی نگهشون داشتن، اتهام‌های بسیار جدی رو بهشون وارد کردن، در صورتی که بسیاری میگویند که آتش سوزی ممکن است عواملی که درش دخیل بودن زندانی ها نبوده باشن، اصلا ممکن حکومت بوده باشه، هیچ هیئت تحقیق مستقلی نرفته ببینه دلیلش چیه. با این حال این انتقامش رو از زندانی ها تا الان گرفتن. در مورد ندامتگاه زندان مرکزی کرج هم به همین صورت شده. برای مثال ما خبرهایی داریم از زندان که دیشب بعد از اینکه تونستن این اعتراضات رو به قول خودشون جمع بکنن با کشتن چند نفر و مجروح کردن تعداد دیگر، رئیس زندان شخصا آمده توی گوش یک زندانی زده و به خاطر اینکه اون زندانی رو قرار بوده ببرن برای اعدام به نام مهدی کامرانیفر و بقیه به هوای دفاع از او که نبرنش اومده بودن و اعتراض کرده بودن و گفته که امروز ما تو رو اعدام میکنیم و گفته میشه که چندین نفر دیگر رو هم بردن به بندهایی. این زندانی ها متهمانی هستند که حکم اعدام گرفتن، یعنی حکمشون رفته به اجرای احکام و هر لحظه ممکنه که اعدام بشن. جمهوری اسلامی ممکنه بخواد با اعدام اینها چنگ و دندان نشون بده به سایر زندانی ها، کما اینکه سابقه شو داره. پیشتر ما یادمون میاد که در ازای کشتن چند فرمانده، چند نیروی سپاه در بلوچستان در سالهای پیش، یهو آمدند و بیش از 10 زندانی بلوچ رو اعدام کردن، اعدام ناگهانی، و در واقع گفته میشد اینها به انتقام از کشتن اون افراد سپاه هست. یعنی سابقه جمهوری اسلامی در این زمینه متاسفانه بسیار سیاه هست. امکانش هست که اعدام های انتقام جویانه رو شروع بکنه از میان کسانی که حکم اعدامشون رفته به اجرای احکام، ولی اگر چنین بکنه به نظر من این به آتش خشم و اعتراضهای بعدی زندانیان اضافه میکنه. همونطور که گفتم زندانها بسیار خارج از حد ظرفیتشون انباشته هستن و این انباشتگی هم به اون انفجار خشم کمک میکنه. این سومین مورد هست در ماه‌های اخیر و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی باید انتظار موارد بیشتری رو داشته باشه، مخصوصا در شهرستان‌ها. برای همین من فکر میکنم که بله، جمهوری اسلامی قصد احتمالاً چنگ و دندان نشان دادن از طریق اجرای اعدام‌ها رو داره، ولی این خودش در دراز مدت به افزایش چرخه خشم زندانیان کمک میکنه.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در ادامه فشارها بر سینماگران و چهره‌های فعال هنرهای نمایشی روز شنبه ترانه علی دوستی، بازیگر شناخته شده سینمای ایران، بازداشت شد. بازداشت خانم علی دوستی به فاصله کوتاهی پس از انتشار مطالب آقای حمید فرخ‌نژاد، دیگر بازیگر شناخته شده، انجام شد. برای بررسی تحولات اخیر ساعتی پیش با همکارم بابک غفوری‌آذر، تحقیق کننده مجله هفتگی صحنه، گفتگو کردم و ابتدا پرسیدم آیا بازداشت ترانه علی دوستی میتواند از تبعات مطلب انتقادی حمید فرخ‌نژاد باشد؟ بابک غفوری‌آذر:
میتونیم فرض بکنیم که احتمالاً مرتبط هست. در مجموع آقای فرخ‌نژاد با مطالبی که در روزهای گذشته منتشر کرد، سطح تقابل و سطح انتقاد رو در واکنش‌های سینماگران به بالاترین مقام تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی رسوند. اتفاق بی سابقه‌ای بود و به نوعی هم حکومت با یک عمل بی سابقه دیگر پاسخ داد، در واقع بازداشت خانم علی دوستی، با توجه به سطح کار و جایگاهی که در سینما و هنرهای نمایشی ایران داره، اون هم اقدام بی سابقه است و پیش از این ندیده بودیم که حکومت در این نوع برخوردهایی که داره انجام میده به بازداشت یک بازیگر در این سطح روی بیاره. داشتیم موارد احضار و در واقع ممنوع فعالیت کردن سینماگران و اجازه ندادن به فعالیت و موارد دیگر رو داشتیم، اما هیچگاه به بازداشت نمی‌رسید. در همین هفته‌های اخیر هم که موضوع حجاب برداشتن بازیگران زن پیش اومد، دیدیم که خانم علی دوستی مدت‌ها پیش حجاب از سر برداشت، مطالب انتقادی بسیار قابل توجهی رو در صفحه خودش منتشر می‌کرد، اما به بازداشت نرسیده بود. بازداشتش به فاصله کوتاهی پس از مطلب انتقادی آقای فرخ‌نژاد این شایعه رو میتونه مطرح کنه که در واقع حکومت حالا میخواد به این شکل در واقع یک پاسخ دیگری بده به نه تنها سینماگران منتقد، به جمع و بدنه فعال هنرهای نمایشی ایران که در اعتراض‌های اخیر نشون دادن که از اقشار پیشرو در بیان انتقاداتشون و مطالبات خودشون و همینطور در واقع حمله به تصمیمات حکومت و اقداماتش هستن.
وضعیت تقابلی بین سینماگران و حکومت به مرزهای تازه‌ای رسیده. آینده شرایط برای سینما و تئاتر ایران رو چگونه می‌بینی؟
خب خیلی در واقع داریم به مرزهای تا به حال دیده نشده‌ای می‌رسیم در تمام این 4 دهه گذشته در زمینه فعالیت‌های نمایشی و نوع دیدگاهی که بدنه فعال در هنرهای نمایشی ایران داره نسبت به حکومت. همین امروز مثلا خبر رسیده که گروهی از سینماگران شناخته شده به مقابل زندان اوین رفتند برای پیگیری وضعیت بازداشت خانم علی دوستی که در میانشون نام‌های شناخته شده زیاد از رخشان بنی اعتماد تا پیمان معادی، و همزمان می‌بینیم که روند انتشار مطالب انتقادی ادامه داره. نیکی کریمی، بازیگر شناخته شده سینمای ایران، هم همین ساعاتی پیش مطلب انتقادی بسیار تندی رو منتشر کرد که میتونه تندترین مطلبی باشه که تاکنون خانم کریمی در دوران فعالیت حرفه‌ایش بیان می‌کنه. حکومت رو در واقع ظالم خون و شعار زن زندگی آزادی رو هم در مطلبش منتشر کرده. کنارش باز هم مثلا دیدیم که ساعتی قبلتر فریبرز عرب‌نیا، بازیگر شناخته شده، با انتشار تصویری از صدام حسین دیکتاتور سابق عراق در دوران بازداشتش، کاملا میشد حد زد که به صورت تلویحی داره نسبت به احتمال تکرار سرنوشت او برای دیگران و رهبران جمهوری اسلامی صحبت میکنه. همه اینها در واقع این بدنه سینمای ایران رو در تقابل خودشون با حکومت به مرزهای تازه‌ای میرسونه. و هر اندازه مدیریت وزارت ارشاد در این 3 ماه تلاش میکرد یک مقدار تقلیل بده، نادیده بگیره و فضا رو عادی جلوه بده، مجموع شرایطی که کل کشور درش هست و اتفاقاتی که در خیابانها میفته، جامعه ایران به یک تقابل کامل با حکومت رسیده، شکافش با حکومت به عمیق‌ترین میزان خودش رسیده، در واقع سینماگران و بدنه فعال سینمایی رو هم همراه خودش کرده این جامعه. و بعید میدونیم و به نظر نمیرسه که واقعا به دوران پیش از اعتراض ها بتونیم برگردیم. این میزان در واقع شکل تقابلی که سینماگران دارن نشون میدن، بعیده که در یک آینده حکومت به سادگی از کنارش بگذره و احتمالاً ما دیگه دوران فعالیت حرفه‌ای بخش زیادی از سینماگران رو باید پایان یافته بدونیم از نظر حکومت، مگر اینکه یک تصمیمی خلاف اون چیزی که در تمام این 4 دهه جمهوری اسلامی گرفته عمل بخواد بکنه و شکل دیگری رفتار بکنه. بر این این مبنا احتمالاً حکومت فکر داره میکنه که برای هنرهای نمایشی یک جمع مورد نظر خودش رو بتونه تربیت کنه، از اونها استفاده کنه، احتمالاً شعرهای گمنامتر و میدون دادن به نامهایی که مطمئن هست از نظر دیدگاهی حکومت جمهوری اسلامی رو قبول دارن و به اونها بیشتر بپردازه که بتونه در واقع محصولات نمایشی رو اونها تولید بکنن. یک مقام صدا و سیما هم امروز تلویحاً همین موضوع رو بیان کرد و گفت از اون بدنه‌ای که تا به حال معترض نبوده برای تولید محصولات استفاده خواهیم کرد. مجموع اینها در واقع به نظر میرسه هنرهای نمایشی ایران رو اصلا کاملاً به یک دوران تازه‌ای وارد کرده.
گویی بود با بابک غفوری آذر در مورد بازداشت ترانه علی دوستی بازیگر شناخته شده.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
تو خودت باعث شدی که
یه مرد قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
بیژن جیرسرایی، دبیر کل حزب حاکم دموکرات آزاد آلمان، در تازه ترین گفتگویش با شبکه اول رادیو تلویزیون این کشور با اشاره به اعدام اخیر دو تن از معترضان بازداشتی در تهران و مشهد گفته است این اعدام ها باید عواقبی هم به همراه داشته باشد. او همزمان از اتحادیه اروپا خواسته مانند آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان های تروریستی خود قرار دهد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در حالی که گفته می شود دست کم 26 تن دیگر از معترضان بازداشتی در معرض خطر اعدام قرار دارند، بیژن جیرسرایی دبیر کل حزب حاکم دموکرات آزاد آلمان هم در گفتگوی تازه خود احتمال داده در روزها و هفته های آینده این گونه اعدام ها ادامه یابد. این سیاستمدار ایرانی آلمانی در آغاز راه و روش اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی را واقع بینانه ندانسته و همزمان سبسته تحریمی اخیر این اتحادیه علیه ایران را هم ناکافی خوانده. آقای جیرسرایی با اشاره به اعدام محسن شکاری و مجید رضا رهنورد، دو جوان 23 ساله معترض بازداشتی، گفته این گونه اعدام ها باید با پیامدهایی نیز همراه باشد و نمی‌داند اتحادیه اروپا منتظر چه چیزی است و بلافاصله یادآور شده این اتحادیه باید سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دهد. این سیاستمدار ایرانی آلمانی در ادامه سپاه را سازمانی تروریستی خوانده که مهمترین ستون جمهوری اسلامی است و به گفته او سپاه پاسداران نه تنها یک سازمان نظامی بلکه اساساً یک شرکت بزرگ تجاری هم در ایران است و در ضمن در امور سیاسی جمهوری اسلامی و سرکوب جنبش کنونی در شهرهای ایران نیز دست دارد. بنابراین به گفته ی آقای جیرسرایی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا کاری منطقی است. او معتقد است آمریکا و کانادا تاکنون اقدام‌های بسیار شدیدتری علیه جمهوری اسلامی به عمل آورده و سپاه پاسداران را در لیست سازمان‌های تروریستی خود گنجاندند. این سیاستمدار ایرانی آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو به خواسته های معترضان خیابانی هم اشاره کرده و گفته آنها خواهان اصلاحات و تغییرات موردی و یا گزینشی در چارچوب نظام کنونی نیستند، بلکه این معترضان تنها خواهان انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. از این رو اتحادیه اروپا میبایستی در سمت درست تاریخ بایستد. بیژن جیرسرایی که همواره از جنبش نوین ایران، زن، زندگی و آزادی حمایت همه جانبه به عمل آورده، پیش از این هم گفته بود کیفیت اعتراض‌های کنونی مردم ایران با حرکت‌های پیشین متفاوت است و همینک یک انقلاب واقعی در ایران در حال شکل‌گیری است. به گفته این سیاستمدار ایرانی آلمانی، حرکت اعتراضی مردم ایران را اگرچه میتوان در مدت کوتاهی متوقف کرد، ولی در دراز مدت نمیتوان جلوی یک روند انقلابی را گرفت. بیژن جیرسرایی در پایان به برجام هم اشاره کرده و سرانجام به این نتیجه رسیده که توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی آینده‌ای ندارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بازار تلفن‌های ساری
شهر
داشته کرد مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در دقایقی که باقی مونده شماره جدید پیامگیر رادیو فردا رو با آگاهیتون میرسونم. 20420221122113. به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدایی دیگر حاصل تلاش رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
مدت هاست که دیگر ابزار آزار جنسی و تجاوز قابلیت خود را به عنوان ابزاری برای تهدید و تحقیر زنان در زندان‌های جمهوری اسلامی از دست داده است. زنان شجاعی چون نیلوفر بیانی، سپیده قلیان، هنگامه شهیدی، نرگس محمدی و آتنا دائمی از تهدید خود به تجاوز توسط بازجویان در زندان‌ها خبر دادند و همین امر سبب شده تا جمهوری اسلامی نتواند از رعایت حقوق بشر در زندان‌ها، ادعایی که پیش از این بارها تکرار کرده بود، دفاع کند. در آخرین گزارش بین‌المللی شبکه خبری CNN در گزارشی مفصل از حداقل 2 مورد مستند تجاوز جنسی علیه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر پرده برداشت. تا پیش از این جمهوری اسلامی از استراتژی تاریخی استفاده از تجاوز به عنوان سلاح جنگی برای واکنش‌های ترس و وحشت و بازدارندگی استفاده می‌کرد، شیوه‌ای که در اعتراضات سال 88 توانست در ایجاد رعب و وحشت عمومی در مورد آنچه در بازداشتگاه‌ها بر جوانان می‌گذرد مؤثر باشد. در یک ماه گذشته پس از آنکه سرکوب گسترده اعتراضات در خیابان‌ها و به قتل رساندن بیش از 400 نفر نتوانست از گستردگی و حضور چشمگیر جوانان در خیابان‌ها بکاهد، بار دیگر استفاده از این استراتژی در دستور کار قرار گرفت. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر آتنا دائمی است، فعال مدنی و زندانیان سیاسی سابق که از آذر ماه سال 1393 در زندان بود و پس از 5 سال از زندان آزاد شد. آتنا تجربه بازداشت در بند 2 الف زندان اوین، بند زنان این زندان و نیز بند زنان زندان لاکان رشت را در مدت 5 سال تحمل حبسش داشته است. از او در مورد تجربه زن بودن در زندان‌های جمهوری اسلامی پرسیدم.
چیزی که مهمتر از همه هست با توجه به شرایط فعلی اگر بخوام بهش اشاره بکنم این هست که کسانی که بازداشت میشن اگر که خانواده‌هاشون نسبت به وضعیتشون اطلاع رسانی بکنن، به هر حال این اطلاع رسانی شدن خودش کمک میکنه به این موضوع که بازجوهایی که داخل زندان هر بلایی میتونن سر زندانیا بیارن یه ذره محافظه‌کارتر برخورد بکنن و این مثلا باعث نشه که از گمنامی شخصی که بازداشت شده استفاده بکنن و هر بلایی که دلشون میخواد بر سرشون بیاره. من اولین توصیه‌م این هستش که حتما خانواده ها نسبت به کسانی که بازداشت شدن نسبت به عزیزانشون اسامیشون رو رسانه‌ای بکنن. و دومین مسئله نسبت به اینکه حالا خودم تجربه که داشتم توی زندان این هستش که هر بازداشتی چه زن چه مرد چنانکه به حقوقش آگاه باشه، چنانچه به قانون جمهوری اسلامی آگاه باشه و این رو به اونها نشون بده که این آگاهی رو داره، خیلی میتونه تاثیر بذاره و خیلی میتونه کمک بکنه که هم اینکه شجاعت به دست میاره زندانی خودش از اینکه خب داره از حق خودش دفاع میکنه و قوانین رو میدونه و با صدای بلند اعلام میکنه، این خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه اعتماد به نفس پیدا بکنه و از طرفی هم اونها متوجه میشن که با یک شخصی که حالا نمیدونه آگاه نیست و راحت میتونن هر بلایی سرش بیارن طرف نیست هستن و خب یه خود این تجربه خود من بوده در زندان که میدیدم نسبت به خودم و حالا کسای دیگه که حتی توی یک پرونده با هم بودیم، خب من اینکه مثلا از قانون صحبت میکردم یا مثلا جزوه حقوق متهم رو مطالعه کرده بودم و میدونستم چه حق حقوقی دارم، با من برخوردش متفاوت بود با مثلا کسی که حالا نمیدونست از داد اونها میترسید یا مثلا وقتی میگفتن فلان موضوع رو بگو برای اینکه مثلا دیگه داد نزنن سرش به یک موضوع اعتراف میکرد، همین رو استفاده میکردن ازش که بخوان هی مسئله دیگر رو هم با همین شیوه به مثلا تحت فشار بذارنش.
اما آتنا، همین چند روز پیش بود که CNN گزارشی رو در مورد تجاوز به زندانیان در بازداشتگاه‌های ایران منتشر کرد. آیا در چنین شرایطی کتاب قانون واقعا به درد زندانی میخوره؟
تجربه که من داشتم اولا در موقعیتی بود که بازجو فقط از تهدید کلامی استفاده میکرد و قطعا قصد اینو نداشتن که بخوام به من تجاوز بکنم و اگر داشتن هم من نمیدونم، ولی همین که تهدید کلامی استفاده کردن خب من بلند شدم و اتاق بازجویی رو یعنی گفتم که نمیمونم اینجا و منو بردن توی سلول دوباره چند روز، حتی با اینکه هر روز صدا میکردن که مثلا بعد بری بازجویی، میگفتم نمیرم به خاطر اینکه تهدید به تجاوز شدم و این اتفاقی که افتاد خب این در مورد من بود و من اینطور برخورد کردم و نتیجه گرفتم.
چه نتیجه ای گرفتی؟
خب من نتیجه که گرفتم این بود که منو برگردوندن توی سلول، من چند روز بازجویی نرفتم و بعد اومدن گفتم موافقشون اومده میخواد باهاتون صحبت بکنه، که من رفتم اونجا اعتراض کردم گفتم حق ندارن حتی به صورت لفظی بخوان تهدید بکنن منو، من حق سکوت دارم و از حق سکوت خودم دارم استفاده میکنم. خب این توی قانون صراحتا نوشته شده که وقتی متهم میگه حق سکوت دیگه حق نداره این تحت فشار بذارینه، که اون آقا هم که اصلا من اصلا حرفم نیستش که مثلا بازجوی خوب بازجوی بد، اینها همشون مثل همه، ولی چون میدونستن که من هم اسمم رسانه‌ای شده بود، خانواده‌ام خبررسانی میکردن و میدونستن که هر چیزی که هر کاری که دارن اونجا انجام میدن قطعا بیرون منتقل خواهد شد، خب یه خورده دست و پای خودشون رو در واقع جمع میکردن و اومدن حتی عذرخواهی که گفت نه همون موافقی که اومده بود و برگشت گفتش که نه اجازه نداشتن این کار بکنن و ما حالا این رو سعی میکنیم که درستش بکنیم، که از اون تاریخ به بعد تو بازجویی‌های همه خانم‌ها مثلا برای ظاهر برای حفظ ظاهر یک زن معمول زن هم می نشست که مثلا این اطمینان رو به زندانی بدن که تو تحت خطر نیستی و ما باهات کاری نداریم. خب همه اینا می تونه فرمالیته باشه، همین الان هم می تونه همین اتفاق بیفته که زن رو ببرن توی اتاق بازجویی. خب اون زن هم از ماموران خودشون هست، ما خیلی فرق بین اینها قائل نیستیم، ولی می خوام بگم کلا تجربه که خود من تو همه این موارد داشتم توی سالهایی که زندان بودم، وقتی آگاه باشی نسبت به حق و حقوقت و این رو بگی با صدای بلند، من نمیگم بهت آسیب نمیزنن ولی شاید کمک بکنه آسیب کمتری ببینی. این رو حالا تجربه من هست، یعنی اینطور من فکر میکنم که به هر حال آگاهی نسبت به حقوق و نسبت به قوانین خیلی میتونه کمک بکنه.
آتنا، خیلی متاسفم به خاطر تمام تجربیاتی که تو در طول دوران 5 سال تحمل حبست در زندانهای ایران گذروندی، اما با توجه به تجربه‌ای که داشتی برای ما بگو که در صورت بازداشت یک زن درست ترین واکنشی که اون میتونه نسبت به شرایط جدیدی که در اون قرار میگیره انجام بده چه هست؟
ترس طبیعیه. من هم وقتی بازداشت شدم ترسیدم، من که وقتی حتی توی خیابون بودم اومدن سمتم، پدرم همراهم بود و اومدن جلومون رو گرفتن، من هم ترسیدم. وقتی ریختن توی خونه همه زندگیمون رو زیر رو کردن، من هم طبیعتا میترسیدم. یا زمانی که تک و تنها وارد اون سلول ها شدم، وارد کلان اون راه رو شدم، همش مردها بودن و فقط یک مأمور زن مثلا بین 12 تا مأمور مرد حضور داشت، همه این فضاها واقعا ترسناکه. ما اصلا ممکن این نیستیم که این فضا خودش استرس ایجاد میکنه، ترس و هراس ایجاد میکنه، ولی من صحبتم این هست کلا به همه عزیزانی که الان تحت خطر هستن، اینه که ما باید به این ترس غلبه بکنیم. اگر ما به این ترس غلبه نکنیم، تجربه ثابت کرده، در طول تاریخ ثابت کرده که شما هر چقدر بیشتر سرتو بندازی پایین، اونها محکمتر میزنن توی سرت، اما وقتی سرتو بگیری بالا، اونها مجبور به عقب نشینی میشن. من تجربه‌ام این بوده که ترس رو بذارم کنار، یعنی از همون لحظه های اول با وجود اینکه واقعا میترسیدم و توی خودم میریختم این ترس رو، سعی میکردم بروز ندم و خیلی هم آسیب دیدم به خاطرش، اما سعی کردم اینو نشون بدم که من ترسی از شما ندارم. من درست قوانین شما رو قبول ندارم، حکومت شما رو قبول ندارم، اما شما این قوانین رو دارید میذارید برای اینکه باید اجراش بکنید و من تاکید میکنم که باید اجراش بکنید. وقتی خب این با این روحیه بخوای بری جلو، میگم هم خودت اعتماد به نفس به دست میاری، شجاعت به دست میاری و هم اونها هستن که میفهمن که خب با یک آدم ترسو و با یک آدم ضعیف طرف نیستن که بخوان هر بلایی سرش بیارن. و همین گفتم مهمترین مسئله این هستش که خانواده نسبت به این شرایط اطلاع رسانی بکنن، چون اونها میبینن هر کسی که خب صداش کمتره، در واقع مظلومتره، گمنامتره، آسیب بیشتر بهش میزنن، چون میگن که خب به هر بلایی که سرش بیاریم هیچ کس نمیفهمه دیگه. همونطوری که توی بازجوییاشون هم از این کلمات استفاده میکنن، بیرون هیچ کس به یاد تو نیست، هیچ کس تو رو نمیشناسه، اینجا کشته هم بشی هیچ کس نمیفهمه، با همین کلمات هستش که در واقع میخوان زندانیا رو ضعیف کنن، خرد کنن و به اون کارهایی که میخوان وادار بکنن، که میخوان ازشون اعتراف بگیرن یا حالا تحت فشارهای دیگه قرار بدن. من توصیه‌ام این هست به عنوان یک زن، به عنوان کسی که این تجربه رو داشتم، من هم ترس رو تجربه کردم، توصیه‌ام این هستش که بر این ترسمون بتونیم غلبه بکنیم، که در برابر اینها این ترس ما باعث نشه که هر استفاده‌ای که میخوان بتونن از ما بکنن.
آتنا، تو دو تا بند زنان، بند زنان در زندان اوین و بند زنان در زندان لاکان رشت رو تجربه کردی. آیا در این مدت با زنی مواجه شدی که خودش تجربه تجاوز رو در زندان داشته باشه؟
من در مورد زندانیان سیاسی که در بند زنان زندان اوین بودم نه، این رو از کسی نشنیدم، یا حتی شاید اینطور بوده که کسی بیان نمی کرده. من همیشه حتی در مورد خودم میگم اون سالی که من توی انفرادی بودم، این اتفاقی که برای من مثلا نیفتاد، من نمیدونم برای سلول بغلی این اتفاق افتاده یا نه. من هیچ وقت نمیتونم در مورد همه قضاوت بکنم، من فقط در مورد تجربیات خودم حرف میزنم. اما توی زندان لاکان که بودم، خب زندانی اونجا میبردن در واقع آگاهی و بازجویی میکردن، چندین مورد رو شنیده بودم که بله مورد تجاوز قرار گرفته بودن. زندانی که مثلا در واقع به جرم قتل بازداشت شده بود، یکیشون خیلی مشخصا کاملا از تجاوز کامل یعنی صحبت میکرد، و تعداد دیگهشون که حالا مثلا صحبت میکردن از همین در واقع لمس بدن، لمس اعضای خصوصی بدن و تهدیدهای به تهدید جنسی، تهدید به تجاوز چرا خیلی صحبت میکردن. و خب البته که ما نمیتونستیم سرسنجی بکنیم، ولی خب این روایت بود، این خصوصا کسانی که در آگاهی هستن، به آگاهی در واقع میبرنشون برای بازجویی، خیلی بیشتر در معرض این خطر هستن که این همچین بلاهایی بر سرشون بیاد. ولی میگم در بین زندانیان سیاسی من نشنیدم، یا حداقل اگر هم بوده کسی بیان نکرده، و من نمیتونم 100% بگم که این اتفاق برای کسی افتاده یا نه. ولی چیزی که واضحه، ما میدونیم که یعنی حداقل نظر من این هست که حکومت تا یک دوره خیلی زیاد از خشونت جسمی و جنسی استفاده میکرد مثل دهه 60، و بعد این شکنجه رو حالا تبدیل کرد به شکنجه های روانی و شکنجه سفید. بعد از کشته شدن ستار بهشتی باز تغییر شیوه دادن، بعد از در واقع کشته شدن کابوس صد امامی باز یه مقدار شیوه هاشون رو تغییر دادن، ولی خب همیشه این شکنجه در زندان بوده. حالا الان با توجه به شرایط فعلی ایران، از اونجایی که در واقع در خطر هستن و سقوط رو در واقع میبینن، حاضرن هر کاری بکنن که این اعتراضات و این انقلاب مردم خاموش بشه. و از خشونت روانی در واقع اومدن به سمت دوباره خشونت فیزیکی و خشونت جنسی، و من اینطور فکر میکنم که همه این اعمال برای این هست که خبرش بیاد بیرون. ما نمیگیم این اتفاقات نمیفته، 100% از حکومت جمهوری اسلامی و عواملش هر کاری برمیاد، قطعا این آزارها رو رسوندن به زندانیا، و از عمد این کار رو میکنن. چرا؟ مگه مثلا اینها بهداری ندارن؟ مگه اینها مثلا پزشک ندارن بین خودشون؟ مگه بیمارستان های برای خودشون ندارن؟ مثلا سپاه بیمارستان بقیت الله داره که تمام کارش هم مال سپاه هست، چرا میبرن یه بیمارستان دیگه که مثلا پرسنل اون بیمارستان بیان در رابطه با آرمیتا همچین مسئله ای رو مطرح بکنن؟ پس به عمد دارن این کار میکنن، و میخوان که این خبرها بیاد بیرون، مردم بشنون، مردم بخونن، به شکل گسترده پخش بشه و همه دنیا مطلع بشن که یه همچین اتفاقی داره میفته، و رعب و وحشت ایجاد بکنن. اما من همه حرفم در اون پستی که نوشته بودم این بود که ما باید بر این ترس غلبه بکنیم. بله این واقعیت وجود داره که اینها هر کاری ممکنه انجام بدن، اما کاری که ما میتونیم انجام بدیم که نترسیم، و برای اینکه این اتفاقات تموم بشه و تکرار نشه، باید باشیم، باید حضور داشته باشیم و نترس حضور داشته باشیم، بتونیم مقابله بکنیم و بتونیم اون چیزی که لایقش هستیم رو به دست بیاریم.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد،
دختر مجبور شده به
خواسته دارم
ملاقاتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
آتنا دائمی، زندانی سیاسی پیشین، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر بود. باید اضافه کنم که اینگر آگار، محقق ارشد مرکز تحقیقات توانبخشی و درمان قربانیان شکنجه و اثرات اون، هم معتقده که استرس شدید ناشی از آسیب‌های جنسی میتونه از اهداف شکنجه زندانیان باشه، چرا که این نوع شکنجه و استرس ناشی از اون باعث میشه که شناخت زن زندانی از هویت خودش از دست بره. شکنجه جنسی همینطور به بروز احساس آسیب دیدگی و چند پارگی نفس و هویت منجر میشه که از نتایج اون تغییر نگرش به جهان اطرافه که حتی میتونه هویت سیاسی زندانی رو هم تحت تاثیر قرار بده. در برنامه صدای دیگر هفته آینده با یک روانشناس در مورد آثار شکنجه جنسی بر زنان زندانی سیاسی گفتگو خواهم کرد. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda